بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مبدع سال بود که آیا حین شروع کسب مبدع سال است یا حین ظهور ریب. با توجه به اینکه این نزاع در اون کسب های سودآور است، وگرنه در درآمد های غیر کسبی نظیر هبه، هدیه، صله، جایزه و مانند آن، مبدأ سال همون حین ظهور ریب هست و این کسب است که محل اختلاف است. پس اون مطلب که اگر کسی از غیر درآمد کسبی سودی نصیب شد یا زیر جایزه و هبه، مبدأ سالش همون هنگام پدید آمدن ریب هست، ولی اگر کسی از ناحیه کسب درآمدی نصیبش می شود، مبدأ سال همون حین شروع به کسب است. و این اشکال هم وارد نیست که لازمش تفکیک معنای سال باشد، که یک جا سال از حین کسب شروع بشود و جای دیگر از حین ظهور ریب، زیرا این تفکیک در مصداق است، همانطوری که دیگران هم بیان کردند، نه تفکیک در معنای سال و مانند آن. یک قول این بود که مبدأ سال هم شروع به کسب است، یک قول این بود که مبدأ سال حین ظهور ریب هست، و قول سال رابعی هم احیانا ممکن، سالسی یا رابعی هم ممکن مطرح بشود، که به همین دو قول اساسی برمیگردد. و تا حدود روشن شد که مبدأ سال همون حین شروع به کسب است و ریب مبدأ سال نیست. و اگر عنوان این بود عام ریب، که متعلق حکم عام ریب بود، یعنی سال سود، با اینکه این چنین نیست در روایت، بر فرضاً باشد، سال سود را یک کشاورز یا باغدار و دامدار و تاجر از حین شروع به کسب به حساب می آورد، یعنی از حینی که شروع به کسب کرد تا سال دیگر همون روز، این را سال سود می داند یا سال زیان می داند یا سال تعادل بین سود و زیان می داند و مانند آن. مطلب دیگر این که آیا این سال سال قمری است یا شمسی، در بعضی از مسائل ثمره عملی ندارد، زیرا در مسائل کشاورزی اصولا سال شمسی معیار کشاورزی است، نه سال قمری. سال این زمین بیش از یک بار مثلا گندم نمی‌دهد و با فصول چهارگانه کشاورزی تأمین است که با ماه‌های شمسی است، نه با ماه‌های قمری. ماه قمری که در تغییر و اختلاف است، او معیار کشاورزی نیست. معیار کشاورزی همون سال‌های شمسی است. و ما اگر بگوییم در کشاورزی و باغداری و دامداری، این گونه از امور که از مواهب طبیعی برخوردار می شوند و درآمد دارند، یا شیلات و نظائر آن، مبدأ سال اینها همون به لحاظ سال شمسی است، یعنی منظور سال سال شمسی است، ولی سال در کسب ها و مانند آن سال قمری است، برای اینکه شارع مقدس سالهایی را که اعتبار میکند سال قمری است، ماه را که اعتبار میکند ماه قمری است. چون این چنین است، چون ماه و سال در تعبیرات دینی همون قمری است نه شمسی، پس ما معیار سال را سال قمری بدانیم. این هم مستلزم تفکیک در معنای سال است که سال یک جا قمری باشد یک جا شمسی، و این هم بعید است. با اینکه در اون روایات قله بود، درآمدهای کشاورزی بود، درآمدهای صنعتی بود، درآمدهای تجاری رو کنار هم ذکر کردن. درآمدهای کشاورزی رو سال شمسی است، درآمدهای تجاری ممکن است رو سال شمسی باشد، ممکن رو سال قمری، ولی غالبا رو همون سالهای شمسی حساب میکنن. بنابراین گرچه سال و ماه در تعبیرات دینی همون سال و ماه قمری است نه شمسی، ولی به قرینه اینکه بسیاری از این عناوینی که در روایات مطرح است در همون مدار سال شمسی است نه سال قمری، مثل هم اون کشاورزی، باغداری، دامداری، شیلات و صید ماهی، همه اینها رو سال شمسی است، هیچ کدام رو سال قمری نیست، چون اونها در سالهای شمسی است. و از طرفی هم بنای عرف و عقلا در همین سالهای شمسی است، خواه هجری باشد خواه میلادی، بالاخره سال شمسی معیار عقلا است نه سال قمری، گرچه این معیار کامل نیست، چون بعضی از بلاد اسلامی ممکن است همون سالهای قمری رو معیار بدارن، ماه قمری رو، لکن این تفکیک به ذهن نمی آید و ظاهر هم همون سال شمسی است. خب مطلب دیگر، ایشون وارد مسئله تعیین معونه می شوند که معونه چیست. اینم تفکیک است. البته اگر کسی سال شمسی قمری را مبدا سال کسب خود قرار داد میتواند، اون آزاد است، ولی شارع مقدس تحمیل نکرده چیزی را که مثلا ما بگوییم وقتی گفتن سال یعنی اول فروردین، همچی تحمیلی نکرده است، یا سال یعنی اول مهر، اینجور تحمیل در روایات نیست. هر کسی از هر مقطعی از مقاطع سال که شروع و کسب کرده است، همون آغاز سال اوست. پس در تا اینجا این چند نکته ملحوظ شد. یکی این که مبدأ سال شروع به کسب است. عده گفتن مبدأ سال حین ظهور ربع است. علی کل القولین شارع تحمیل نکرده است که شما منظورتون سال قمری باشد یا سال شمسی، یعنی نفرمود حین شروع به کسب تا 355 روز دیگر که بشه سال قمری. گرچه سال و ماه در خیلی از نصوص همون قمری معیار است، ولی شارع در مسئله سال خمس تحمیل نکرده است، نفرمود به اینکه سال شما از حین شروع کسب است تا 12 ماه قمری که بشود 355 روز، یا از حین ظهور ربع است تا 355 روز دیگر که بشود سال قمری. این تحمیل رو نکرد. این یک. چه این که سال طبیعی را هم تحمیل نکرده که بفرماید اول فروردین مثلا. چرا؟ چون این قابل تحمیل نیست. اگر مبدأ سال حین شروع کسب است، در هر مقطعی از مقاطع سال که کسب شروع شد سالم شروع می شود، و اگر مبدأ ظهور ربع است، کسی که بهره برد حین ظهور ربع مبدأ سال شروع می شود، در هر مقطع از مقاطع سال باشد. پس شارع تحمیلی نکرده است که شما اول فروردین کسب بکنید یا اول فروردین درآمد به دست بیاورید، اینا که قابل تحمیل نیست. پس سال طبیعی معیار نیست، هر لحظه‌ای که خود شخص شروع کرده است. گاهی هم ممکن است شخص کسبش را از اول مهر شروع کرده باشد ولی تا اول فروردین حسابش رو بررسی کرده، میخواد از اول فروردین حالا سال بگیرد، بازم آزاد است. زیرا مسئله خمس حتی روزانه اگر بخواهد حساب بکند آزاد است و این ترخیص در مقام امتثال است که شارع مقدس فرمود تا پایان سال مهلت داری برای اینکه هزینه ها را کم بکنی. حالا اگر کسی 6 ماه اول را تسویه حساب کرد و از 6 ماه دوم شروع کرد، بازم مجاز است. اصولا هر ماه دارد این کار را میکند یا هر 6 ماه این کار را میکند مجاز است، ولی حد اکثر تأخیر تا پایان سال است. از اون به بعد حق تأخیر ندارد، نه از این طرف حق تقدیم نداشته باشد. حق تقدیم دارد ولی حق تأخیر از سال ندارد. این همون تفکیکی است که در برخلاف ظاهر است دیگر. وقتی گفتن به این که معونت فی کل عام، دیگه نمیشود گفت عام در یه جاش عام شمسی است، یه جا عام قمری است. این تفکیک است، در حالی که در همون جا مسئله تجارت و زیعه کنار هم آمده است. فی تجار فی امتعت هم و زیائه هم، گرچه صنایعه هم در بعضی از نسخ هست. بنابراین بعضی از اینها کشاورزی است که سال شمسی دارد و مشخص است. سال کشاورزی هم مشخص نیست برای همه گروه. بعضی از کشاورزی ها که عمی از باغداری و مزرعه باشد، از تابستان تا تابستان است. صیفیجات همین است، از تابستان شروع می شود. اصولاً این میوه های تابستان را که میگن صیفیجات، چون در صیف تابستان میکارن، بعضی ها را از زمستان شروع میکنن و اماکن هم فرق میکند. بعضی ها که گرم سیر است، بعضی ها منطقه سرسیر، اون چرا که این مردم این منطقه در تابستان میکارن، مردم منطقه دیگر در زمستان میکارن. بنابراین هم میوه ها و باغ ها و انواع حبوبات مختلف است در طول سنین، و هم نحوه کشت و برداشت در اماکن مختلف رو خصوصیت های اقلیمی فرق میکند، هیچ ضابطه ای ندارد. بنابراین در هر جایی هین شروع به کسب مبدع سال است، هین شروع به کسب مبدع سال است. تا سال بعد همون روز این حق تأخیر رو دارد، از اون به بعد دیگه حق تأخیر رو ندارد. پس اگر ما بخواهم بگویم که اول مهر بر همه لازم است که سال بگیرن یا اول فروردین، این چنین نیست. چه بگویم اول تابستان یا اول زمستان، هم این چنین نیست، زیرا هم کارها مختلف است، هم مکانها و اقلیمها متفاوت است. البته اونه فایده اگر نظیر کشاورزی اینها باشد مختلف است، همونطوری که بیان شده. اگر تجارت باشد، صنعت باشد، اونم مختلف است. کی ظهور می کند مشخص نیست، گاهی در فصل تابستان ظهور می کند، گاهی در فصل زمستان و مانند آن. قرض دو تا مسئله است، یکی این که سال قمری است یا شمسی، این یک. یکی این که آیا می شود سال مشخصی را که سال طبیعی است بر کسی تحمیل کرد یا نه، این دو. این دومی را نمیشه تحمیل کرد، که بگوییم سال از اول فروردین شروع می شود با یا از اول تا پاییز شروع می شود، این اعتدالین را یعنی اعتدال ربیعی و خریفی را اول پاییز یا اول بهار را مبدا سال طبیعی قرار بدیم، این نیست. و در مسئله سال این نظیر بلوغ نیست که انسان بگوید سال قمری معیار است و راهش مشخص است، هر کس در هر لحظه‌ای که به دنیا آمده همون مبدا سال است و سال هم قمری است تا مثلا 15 سالش تمام بشود. این مثلا فرض کنید در نصاب گوسفند کسی نصاب و مقدار نصاب خرید، این تا سال دیگر باید باشد. اونجا هم دو مسئله است، یکی این که بخواهند سال طبیعی را تحمیل کنند، این روا نیست، همون روزی که خریده است همون روز مبدا سال است. دوم این که این سالی که معیار است سال قمری است یا شمسی، اونجا میتوان گفت سال قمری است، ولی در جریان تجارت ها و در جریان صنعت ها و داد و ستد ها نمی شود گفت به این که یک زمان مشخصی معیار هست یا سال قمری معیار است. زمان مشخص ندارد و سال قمری هم با کشاورزی و باغداری و دامداری و شیلات و امثال ذلک موافق نیست. بخش مهم تجارت که این هاست رو سال شمسی است، وگرنه بحرهای دریایی، بحرهای صحرایی، دامداری ها، باغداری ها، کشاورزی ها، همه اینا در محور سال شمسی است نه در سال قمری. سال قمری که خودش دور میزند و میگردد که فصل مشخصی ندارد که از آن کشت و کار بکند یا از دریا ماهی بگیرد یا باغداری کند و مانند آن. حالا وارد بحث معونه میشن که معونه ماهیه و کمهیه. مسئله 61 این است. حالا اصل مسئله رو یک بار بخوانیم که خاطر شریفتون بیاد، حدود و خطوط کلی مسئله، و چون بسیار از مباحث در خلال بحث‌های گذشته روشن شد. مسئله 61 این است: المراد بالمعونه مضافاً الى ما یصرف فی تحصیل الرب ما یحتاج الیه، یعنی اون شخص به احتیاج دارد، لنفسه و عیاله فی معاشه به حسب شأن اللائق به حاله فی العاده من المأکل والملبس والمسکن و ما یحتاج الیه لصدقاته و زیاراته و هدایاه و جوائزه و ازیافه و الحقوق اللازمت له به نظر او کفارت او اداء دین او عرش جنایت او قرامت ما اسلفه او عمدن او خطئن و کذا ما یحتاج الیه من دابت او جاریت او عبد او اسباب او ظرف او فرش او کتب بل به ما یحتاج الیه لتزویج اولاده او ختانه و نحو ذلک مثل ما یحتاج الیه فی المرض و فی موت اولاده او عیاله الى غیر ذلک مما یحتاج الیه فی معاشه ولو زاد علی ما یلیق به حاله مما یعد سفها و صرفا به نسبت الی لا یحسب منها. قبلا به طور اجمال در دو مقام بحث شد. مقام اول این بود که معونه خود تجارت یا صنعت و مانند اون مستثناست. مقام دوم این بود که معونه خود شخص مستثناست. اون اول مربوط به شأن و امثال ذلک نیست، اقسام چهارگانه یا فروض چهارگانه که در محسن معونه شخص است و قبلا اشاره شد و الان بازگو می شود انشاءالله مطرح نیست. معونه یعنی هزینه خود کار، هر کاری هزینه خاص خود را دارد و اون مستثناست. هزینه معدن، هزینه کنز، هزینه قوس و مانند آن کاملا مستثناست. و این هم گفتن تخصصا خارج است، نه اینکه استثنایی باشد، زیرا اگر هزینه استثنا نباشد اون سود ناخالص را که غنیمت نمیگوین، باید این سود جزء غنیمت محسوب بشود تا وعلم و انما غنمتم شاملش بشود و به عنوان ربح و فائده و امثال ذلک تلقی بشود. پس معونه خود کار یقینا مستثناست و تفصیلی هم درباره او نیست و اختصاصی هم به این قسم فاضل معونه ندارد. اونچه که مخصوص به این قسم است که در اقسام دیگر نیست، همین معونه خود شخص است. معونه شخص در اون سایر اقسام ششگانه اصلا مطرح نبود، یعنی در زمینی که زمی از مسلم می‌خرد یا حرای مختلط به حلال و مانند اون اصلا مطرح نبود، چه اینکه معونه جنگ هم، غنیمت‌های جنگی هم در اونجا هم مطرح نیست، مگر اینکه هزینه خود جنگ مطرح بشود. اما مقام ثانی بحث معونه خود شخص است که این در خصوص این قسم ارباح مکاسب مستثناست. در این مقام ثانی چهار احتمال قبلا بیان شد و روشن شد که احتمال چهارم معیار است و اون احتمالات چهارگانه در تفسیر معونه عبارت از این است که ما بگوییم معونه یعنی اون چه که مایه حفظ حیات انسان است، یعنی خوراک و نوشاک و امثال ذلک، که این قوت خلاصه. مثل این که میگوین اون چه که قوت غالب است همون را شما به عنوان زکات فطر بدید، که معونه معادل با قوت باشد. این معنا از همه معنا محدودتر و تنگتر است و از همه احتمالات هم ضعیفتر، که مخصوص منظور از این معونه خصوص ما یقتات و بهل انسان باشد. این احتمال دوم که از احتمال اول در تفسیر معونه وسیع تر است، آن است که اون چه که حیات یک انسان به او وابسته است، اعم از قوت، قهرن شامل قوت او و شامل لباس او و شامل مسکن او و مانند آن می شود. انسان اگر بخواهد یه زندگی طبیعی داشته باشد نیاز به این لوازم دارد. اینا جز معون است، احتمال دوم. سوم این که از این دو قسم هم وسیع تر است، آن این است که هرچه که بر انسان شارع مقدس روا داشت، حالا بر او تکلیف کرد یا بالوجوب یا بالاستحباب، هزینه هایی که بر او واجب است یا بر او مستحب است، اینها جزء معون محسوب می شود. تأمین نیازهای خود و نیازهای کسانی که تحت تکفل او هستند و همچنین زیارت های مستحب و صدقات مستحب و مانند آن، این مستثناست. زائد بر این که نه واجب است نه مستحب، این ها مستثنانیست. پس اگر بخواهد مهمانی بدهد که جز مستحبات نیست، کسی از جای آمده این بخواهد برای او هدیه و کادوی بفرستد، این جز مستثنها نیست. و هر گونه خدماتی که به دیگران ارائه کرده است، نه واجب بود و نه مستحب، این جزء هزینه محسوب نمی شود. احتمال چهارم که از همه اینا وسیع تر است و همین احتمال چهارم پذیرفته شده بود، این است که چون این معونه که حقیقت شرعی ندارد، حد شرعی هم ندارد که شارع تحدید کرده باشد، های مقدار فرمود اذا امکنت هم بعد معونت هم و معونت زیعت هم. معونه یعنی خرج سال، افراد سالانه به طور متوسط یه زندگی آبرومندانه دارن. اون زندگی آبرومندانه هم از تأمین غذاها و مانند آن است که مایه حیات اونها است و لباس و مسکن متعارف است که حیات اونها را تأمین میکند و کارهای واجب و مستحب است که شارع ترغیب کرده است و مهمانی ها و ضیافت ها و سفرهای تفریحی همین که حرام نباشد کافی است، لازم نیست واجب یا مستحب باشد. همونطوری که سفر واجب و مستحب جزء هزینه است، مثل کسی که در همون سالی که شروع به کسب کرد همون سال هم مستطیع شد و مکه رفت، چنین مالی رو که نباید تخمیس بکند، برای اینکه این سفر حج جزء هزینه اوست. یا همون سال به اعتاب مقدس مشرف شده است، این سفرها مستحب است. و اگر خواست یه سفر تفریحی هم برود، اینم جزء هزینه های او محسوب می شود. همین که حرام نباشد کافی است که جزء هزینه بیاید. عرف همه اینا را هزینه می داند. و گاهی گفته می شود باید به حسب شأن باشد، اگر از شأن بگذرد این اسراف است و هزینه نیست. در اینجا باز دو مطلب است، یکی این که اگر اسراف شد ولو کم نسبت به خمس شرعاً تکلیفاً حرام است و وضعاً او ضامن است، نسبت به غیر خمس یعنی اون چهار پنجم شرع تکلیفاً کار حرام انجام داده است اما ضامن نیست چون مال خود را اتلاف کرده است نه مال دیگری را. اگر به حد اسراف و تبذیر برسد چه کم چه زیاد، نسبت به خمس هم معصیت کرده است هم ضامن است، ولی نسبت به اون چهار پنجم معصیت کرده است ولی ضامن نیست. مطلب دوم آن است که برای دیگر، یعنی نسبت به خمسش مثلا 100 درهم را هزینه کرده است، این 100 درهم اسراف است. چون این 100 درهم اسراف است این جزء معونه محسوب نمی شود. وقتی معونه محسوب نشود باید این رو تخمیس کند. تخمیسش این است که یک پنجمش که مال امام است نسبت به اون اتلاف کرده، حق اونها رو ضایع کرده که ضامن است. از خود کار نه اینکه صرف خرج کرد بعد ضامن است، از این کار حرام است تکلیفا. و چون مال غیر را مصرف کرده وضعاً ضامن است، ولی نسبت به مال خودش یعنی نسبت به اون چهار پنجم فقط یه حرمت تکلیفی دارد، دیگه زمان وضعی ندارد. قرص این است که اون چرا که در وسط سال مصرف کرده است این به حساب معونه نمی آید، این به حساب معونه نمی آید، این رو با تخمیس کند. این مثل آن است که اگر یه وقت این رو کنار گذاشته باشد آخر سال حساب میکند بدون محضور تکلیفی، ولی چون این رو اتلاف کرده است، این رو اتلاف کرده است، این چون فرض در این است که معونه محسوب نمی شود، این مال غیر را در راه حرام صرف کرد، مال غیر را، چون مال غیر را در راه حرام صرف کرد هم محظور تکلیفی دارد یعنی حرمت، هم محظور وضعی دارد یعنی زمان، اما نسبت به مال خودش یعنی اون چهار پنجم فقط محظور تکلیفی دارد. خمس که مستقر هست، منتها مثل واجه موسط، مثل نماز ظهرین است در دو بعد از ظهر که وجوب مستقر است منتها مزیق نیست. لذا در وسط سال اگر به قصد خمس داد ذمه‌اش تبرئه می‌شود، اگر خواست بدهد باید به قصد خمس بدهد. پس واجب مستقر هست، منتها مزیق نیست. و چون فرض دارند است که این جزء معونه نیست، کسی حق ندارد اتلاف بکند. یه وقت است که اتلاف عمدی کرد یا هبه عمدی کرد، نظیر اون چی که در زکات هست، از نصاب می اندازد و قهرن متعلق زکات نیست. این در خصوص باب زکات راه دارد. و اما در مسئله خمس این چنین نیست که حلول حول شرط تعلق وجوب باشد، بلکه حلول حول ظرف انقضای امتثال است، یعنی یا ظرف فوریت امتثال، دیگه حق تأخیر ندارد به این معنا. اون دیگه الانسانو علا نفسهی بصیره، خودش میداند یک، و اگر همین کار را دیگران در بار خودشون میکردن او فتوا به اسراف میداد. خب خمس اگر به ذمه تعلق بگیرد، به این تعلق نگیرد، بالاخره این حق دارد که به این تعلق نمیگیرد ولی بدهکار است، ولی اسراف کرده. مال این عین مال غیر نیست، این عین مال غیر نیست، ولی اسرافش حرام است و زمان هم که به عهده اوست. در این جهت چه فرقی دارد؟ این کار همش مال خود اوست، اسراف کرده نه اتلاف، چون اسراف است تکلیفا حرام است، چه مال خود چه مال غیر. و اون چی که در ذمه اوست او هم باید تفریق کند، پس هم زمان وضعی دارد هم حرمت شرعی. عمده آن است که بعضی از فرو را مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه، همطوری که مرحوم آشمام دوسین کاشور قطار از رضوان الله علیه شون نقل شده است، مرحوم سید با مشورت این لجنه فربندی می کردن جنبه صنعت این حرف محفوظ بود. بعضی از فرو نظیر این میبینید، نظیر این کتاب های فقهی است، نه نظیر، نه مثل سایر فرو. فرو عرفه مثل این مواد، مثل اصول قانون اساسی یا مواد قانونی، اون جنبه قانونی و فقهی بودنش بود محفوظ باشد، یعنی کمتر حرف بزنن، حد و مرز حرف مشخص باشد و لازم به شرح نیست و مانند دار. این خاصیت یک کتابی است که فرمندیش تام است. اما کتاب های شرحی خب هر به عبارت اخرى و امثال ذلک این رواج دارد، این عیب ندارد. این مسئله 61 از اون مسائلی است که فرمندیش تام نیست، یعنی روی معیار فرمندی نشده، هی به مثل ذلک، به مثل ذلک، به مثل ذلک، به مانند. بر تقدیر دو تا مطلب است، یکی مسئله شأن در امور عرفی است، یکی هم شأن در مسائل شرعی. شأن در مسائل امور عرفی در مسافرت های تفریحی، خب این شخص میتواند مسافرت بکند، اما حالا با انواع وسایل نقلیه میتواند برود، ولی حتما با بهترین وسایل در بهترین هتل با بهترین غذاها، این بعید است، برای اینکه این رو میگن در حد اونیست، در حد اونیست. ولی اون چه که همتاهای او زندگی میکنن در همون حد مصرف کنند میگن در حد او هست. این قابل قبول هست که انسان بین شأن و مافوق شأن فرق بگذارد، بگوید اون هزینه هایی که مطابق شأن اوست، این مقام اول. اما در امور مستحب، در امور مستحب اونجا که جا برای تعیین شأن نیست، بگویند در فلان مرکز خیریه یا در فلان مؤسسه عام المنفعه، هر که بخواهد خدمت کند. شأن این شخص آن است که بیشتر از این مبلغ ندهد. این چنین نیست. یا شأن این شخص این نیست که هر ماه مشهد مشرف بشود. این هم نیست. در کارهای خیر، در مستحبات عبادی، در صدقات و مانند آن، که اگر لقاء الله مطرح است، رضا ابتغاء مرضات الله مطرح است، اینجا حدی برای کسی معین نکردن که اگر فلانکس وضع مالیش خوب بود، او هر ماه برود مشهد به زیارت سامر حجت سلام الله علیه، این مطابق شأن اوست. اما یک کاسب جز اگر هر ماه مشهد مشرف بشود، این برخلاف شأن اوست. این چنین نیست. یا در کمک به مسئله جبهه و جنگ، اگر کسی وضع مالیش خوب بود، این مبلغ زیادتری داد، میگن این مطابق شأن اوست. و کسی کاسب جز بود، معادل همون مبلغ را داد، بگن این اسراف است، یا مطابق شأن او نیست، یا هزینه او محسوب نمیشود، اول باید خمسش بپردازد، بعد باید فلان کار انجام بدهد، این هم ناتمام است. در امور خیریه برای کسی شأن مشخص نکردن در مستحبات. این در امور متعارف، در سفرهای مباح، در ضیافتها و هبه ها و هدیه های عادی البته شأن معیار هست. بله. اگر اسراف است، اگر اسراف شد، معلوم شد من شرعی دارد دیگر. غیر حرام هرچی میتواند مرتکب بشود، اما مال خودش را تخمیس بکند بعد مرتکب بشود. میخواد سفرهای تفریحی سالی 10 بار برود، خب تخمیس بکند بعد برود. ولی خواست سالی 10 بار یا 12 بار که ما یک بار مشهد مشرف بشود، لازم نیست تخمیس بکند. شأن نه، هم که من نداشته باشد کافی است، حرام نیست. اگر عالماً آمدن این کار را بکند شاید بشه اسراف. یه وقت خطا است بعد، اما یه وقتی عالماً آمدن دارد این کار انجام میدهد که یک مالی هم از کسی او برود، اون مال رو تخمیس بکند. پس غرض آن است که یک کار فی نفسه جایز است، که آیا جایز است این کار یا نه. یه وقتی است که آیا میشود سهم امام و بنی هاشم را هم در این را صرف کرد یا نه. این دو تا مطلب است. در باره سفرهای اردوی که تفریحی است، او به طور متعارف اگر سال یک بار سفر بکند، چون همین کار میکنند یا اکثر این کار میکنند، جز هزینه او محسوب میشود. او اگر بخواهد نه، در تابستان به مناطق سرسیر مسافرت کند، در زمستان به مناطق گرمسیر مسافرت کند، به عنوانی که این برای من مباح است، خب حرام نیست، ولی مالش تخمیس بکند بعد برود. ولی اگر نه، خواست به زیارت برود ماهی یک بار، این حدی ندارد. بنابراین یا در کارهای خیر اگر خاص معادل با اغنیا قدم بردارد، این مادامی که اجحافی به عائله او نشود، این عیب ندارد. غرض آن است که در مسیر واجب و مستحب حرکت کردن و خیر را انجام دادن، این مخصوص کسی نیست که باز فلان کس که باز مالش خوب است، او اگر ماه یک بار مشهد بشود یا سالی یک بار عمره مشرف بشود، این اسراف نیست. ولی کسی که باز مالش ضعیف است و اگر هر سال عمره برود، این برخلاف شأن اوست، این باید تخمیس بکند، او لازم نیست تخمیس بکند. این چنین نیست. بله، اما به این معنا که مثلا فلان شخص حتما باید که چرخ دستی داشته باشد کسب بکند، که او نباید مغازه داشته باشد، میگیم بر این زائده ذهن ماست. نخواب فرق میکند، برای اینکه خیلی ها در همون محل زندگی میکنن، همتای او هستن، به اونجا نمیروند، اما توقع هم نیست، رنجی هم نیست، او میخواد مرفهانه زندگی کند. میگن این مرفهانه زندگی بکنیم، تو که تا کنون چنین نبودی، افرادی هم مثل تو همین درآمد و همین کار رو دارن، این چنین نیستن، اگر بخواهی مرفهانه باشی تخمیس بکن، بعد مرفهانه زندگی کن. یعنی عرف مذمت نمی کند. اگر یک کسی سوار دوچرخه بشود، او تقبیح نمی کند، برای او آر نیست، برای اینکه همه هم دورهای او و هم محلی او این طورن، برای بعضی ها این چنین نیست، مقدورشون نیست، در یه حدی هست، در سنی هست و مانند دون. اما نه، اگر یک کسی کارگر بود، ما بگیم شأن تو کارگریه، برای همیشه باید چرخ دستی داشته و شق نداری مغازه تهیه کنی، این نه، این سخن ناسباب است. چرا؟ در تحلیل عرف وقتی انسان به عرف مراجعه میکند، باید از مبانی شرع هم چیزی در دستش باشد. عرف ممکن است در این ضیافت ها و سفرهای عادی نظر خاص داشته باشد، ولی شارع مقدس در سفرهای شرعی نظر وسیع تری دارد. پس ممکن است یک سفر تابستانی اردویی برای یک نفر در یک بار جایز باشد، بیش از یک بار جایز نباشد، ولی سفر زیارتی که معادل همون هزینه را در بر دارد، اگه چند بار هم مشرف بشود اسراف نیست. پس این که بحث به شرع گفته شد، باید بین این امور فرق گذاشت. الحمدلله رب العالمین.